مانو نداریم بخوریم، در این حد بهتون میگم.
ببینم چه جوری گشنه میمونید.
خیلی مهمن. بعد از یک رفت و برگشت رادیویی به شما مژده بدم که بناست با مهمانی گفتگو کنم که در کار خودشون حتی نبودیم جزء بهترین ها بهترینن. افتخار در استودیو 8 رادیو نمایش میزبان هنرمند ارجمند جناب آقای علیرضا زرین دست هستیم. آقای زرین دست سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
برادتمندم. شاید افرادی که در سینما پشت صحنه فعالیت میکنن و مردم کمتر بشناسن، ولی برخی انقدر درجه یکن در حوزه کاری خودشون که دیگه نیاز به معرفی ندارن. استاد علیرضا زرین دست به عنوان مدیر فیلم برداری درخشان بودن در بسیاری از آثار سینمایی، سریال های تلویزیون، و چه خوب که حالا میتونیم کمی باهاشون گفتگو کنیم. حالتون چطوره آقای زرین دست؟
من خوبم خدا رو شکر، زیر سایه الطاف و نعمت خداوند و مردم دوست داشتنی ایران حالا خوب، خیلی ممنون از
خدا رو شکر. و فعالیت هنری تداوم داره همچنان؟
احتمالا تداوم داره، ولی خب فعلا که به اصطلاح چون من چیزی در 11 ماه پشت سر هم این فیلم سریال توبا رو کار کردم و خب کار خیلی سخت و طاقت فرسایی بود، به همین دلیل الان به مقدار نیاز به استراحت دارم و فعلا پیشنهادی که به اصطلاح مورد وساق من هم باشه نشده دارم.
ایشالله که پیشنهاد مورد نظر حتما به دست شما خواهد رسید و ما باز هم هنرنماییتون رو تماشا میکنیم. حالا آقای زرین دست، چون از پیشنهادها گفتین، متر و معیار خودتون چیه برای پذیرفتن مدیریت فیلم برداری یک اثر؟
والا الان متر و معیار در واقع میدونین تعیین کنندش در درجه اول متن و فیلم نامه هست، در درجه دوم برخورد و نوع مثلا رهبری و هدایت تهیه کننده است، و دوم هم خب وجود کارگردانی که در واقع در حقیقت بشه باهاش تعامل کرد.
درسته. و مثلا حالا آخرین کارتون فکر کنم تگزاس 3 بوده در سینما، درسته؟
آخرین کارم در سینما تگزاس 3 بوده. بله بله.
و خیلی شاید تناسبی نداشت با آثار دیگری که شما کار کردید از نظر محتوایی، یا چون حالا فرمودین فیلم نامه براتون اهمیت داره، شاید استاد علیرضا زرین دست این دست کارهای تجاری رو کمتر میپذیرفتن پیشتر. من درست فکر میکنم
که من اولش هم وقتی بهم پیشنهاد کردن همین سوالو کردم از پیشنهاد کننده که آیا من به درد تگزاس 3 میخورم یا نه. بعدش یه تعدادی از فیلم های من رو گفت که تقریبا فیلم های با طنز بودن و فیلم های نیمه کمدی و یا کمدی بودن و گفتن که خب شما ما فکر میکنیم به درد هر کاری میخوری، برای همین میخواییم که شما بیاین دفتر آقای آمریان تعیین کننده فیلم. و به هر حال من تا در تهران نبودن.
بله.
چند روز بعدش آمدن تهران، رفتن به دیدار ایشون. ایشون مرد بسیار بسیار آقا جنتلمن تمام عیار، انسان دوست داشتنی و برخوردی با من کردن که من نتونستم نه بگم و به هر حال مشارکت کردم در اون کار.
و راضی بودید از این تجربه؟
ببینید خب تجربه خاصی نبود برای من که من بتونم به نوع خاصی از اون چیزایی که دست نیافتم دست پیدا کنم یا کاشفش باشم. واقعیت اینه که من اصولا به چیزی بنام تجربه اعتقاد ندارم، ولی به مهارت و توانایی اعتقاد دارم و معتقدم که وقتی شما این مهارت و توانایی رو دارین، پس هر کاری میتونین به خوبی انجام بدین. تجربه به نظر من مال کسانی هستش که وقتی میدونم موفق هستن کار رو نمیتونن به خوبی انجام بدن، تجربه رو بهانه میکنن، میگن مثلا ما تجربه نداشتیم و این چیزا. حالا توی نسل فعلی و جوانانم خیلی هستن که تجربه ندارن و آثار خیلی خوبی میسازن، هم کارگردان خوبی هستن، هم فیلم برداری عالی انجام میدن. خب اونا تجربه ندارن، پس چجوری میتونن این کار بکنن؟ در این صورت باید به این طرف نگاه کرد که مهارت، اعتماد به نفس و اینکه شما چیزی رو به نام ترس به خودتون راه ندین، از اینکه خب من میتونم این کار انجام بدم، از پسش برمیام برنمیام. بعد این اعتماد به نفس و مهارت اونقدر در شما باشه که بتونین با هر کاری، با هر نوع فیلمنامه‌ای برخورد بکنین.
بله. و برگردیم به عقبتر، در جشنواره فجر سینما متروپول رو تماشا کردیم با مدیریت فیلم برداری شما و چه کار فوق‌العاده‌ای بود. خبر ندارید اکران این کار قشنگ کی بالاخره به وقوع میرسه؟
والا فکر میکنم که انشاءالله به زودی انجام بشه، ولی خب فکر میکنم بعد از سکانس‌هایی که سکانس‌های خوبی هستن ازش کم شده باشه، ولی امیدوارم که من اشتباه کنم.
آه پس ممیزی و دوچار شده سینما متروپول احتمالا؟
نمیدونم دقیقا، ولی امیدوارم که نشده باشه.
حالا خداییش هم چیز خاصی نداشت، یعنی اصلا هیچی نداشت که نمیدونم مشکل سینما متروپول چیه.
روحانی توش بود که خیلی شخصیت شیرونی بود.
بله.
و بسیار هم حضورش با معنا با مزه بود، ولی خب دیگه حالا مثل که کمرنگ شده. حالا به هر حال نمیتونم قضاوت قطعی داشته باشم تا وقتی که فیلم رو رویت کنم، چون بعد از این مدت که در توقیف بود و اینا، من بعد از این که بهش اجازه دادن اکرام بشون هیچ دیداری تازهی با فیلم جدید متروپول نداشتم.
درسته. آقای زرین دست، به عنوان مدیر فیلم برداری وقتی دارید کاری رو فیلم برداریش رو انجام میدید، همون زمانی که دارید کار میکنید متوجه میشید که ما داریم یه شاهکار میسازیم، یا اینکه نه شما هم باید منتظر بمونید تا در نهایت خروجی کار رو تماشا کنید، یا برعکسش رو فکر کنیم؟ یعنی یه کاری شما اون موقعی که داشتید کار میکردید گفتید به به چقدر عالیه، بعد در نهایت خروجی کار رو دیدید و شگفت زده شدید که چقدر بعد از آب در اومد؟ پیش اومده همچین مواردی براتون؟
ببینید نوع بعدش خیلی کم پیش اومده برام که فیلم نامه خیلی خوبی بوده ولی فیلم خوبی نشده. ولی اغلب من وقتی که فیلم نامه رو میخونم و خود کار شروع میشه، یک هفته این از روش میذاره، من از همون زمان خوندن فیلم نامه میدونم که این کار میتونه کار خوبی باشه، کار درخشانی باشه، در خور توجه باشه و معتبر باشه. چون من حس مثل آینده نگری، من حس این که چه خواهد شد بر این فیلمی که دارم کار میکنم بسیار قویه در من.
بله.
حتی در زندگی معمول من این حس خیلی قویه.
و شما از دهه 50 دارین کار هنری انجام میدین، با سینمای ایران همراه بودید، با این همه تجربه راضید از مسیری که سینما داره طی میکنه؟ شما رو دلگرم میکنه؟
ببین این مسیری که الان هست نه. چون این مسیر به نظر من دوچار موزلات مختلف شده. و خب الان فیلم های اکثر فیلم های ما کشیده شده به یک سمت این کمدی. بعد خب تو فیلم های ما یه چیزی به وجود اومده، اونم اینه که این آقایون دور هم جمع میشن میرخصن و این خود چیز غیر قابل توجیه هست. این که آخه چطور این همه مردانه میشن با هم یه دور هم میرخصن و بعد هم یه حرکات مفخری در میان خودشون رخص. آخه میدونیم به نظرم باید یه اندیشه یا یک تصمیم معقول گرفته بشه. این اتفاق نیفتاده. خب ببینید در دنیا اصلا در فرهنگ غرب و اروپا در خیلی کشورها رقصیدن دو تا مرد زیاد معنای خوبی نداره. حالا درسته در کشور ما بعض از کشور آسیا شرقی مثل کشور اطراف خود ما اینا شاید ممکنه معمول باشه، اونم توی در واقع چیزهایی که ایلاتی هستن و بین اونها ای خود ممکنه معقول باشه که تو مرد با هم برخصن.
بله.
این خود چیزه اصلا بعضی وقتا بسیار رنجاور
این محتوای آثاری که به هر قیمتی فکر میکنن میتونن که مخاطب رو به سینما بکشونن.
آره بگیم اینا مرد با هم دیگه شروع کنن رقص زدن، هر کدوم یه حرکاتی در میارن که نمیدونم به هر حال میخوان به هر حال چند تا رد شروع کنن با هم رقص زدن، میخواد یکی از اون بهتر باشه این از اون بهتر باشه.
متوجه.
زیاد چیز دوست داشتنی نیست.
جالبه این نکته رو، من مصاحبه از آقای کیمیایی میدیدم ایشون هم بهش اشاره کرده بودن و قدیمی های سینما، این به نظرم قابل توجهه که این دست اشتراکات رو با همدیگه دارن. وقتی با این همه تجربه دو تن از چهره‌های شاخص سینما ما میان به این موضوع اشاره میکنن، به نظرم جای تفکر و تأمل داره. آقای زرین دست بفرمایید.
آقای کیمیایی نگاه نافذ و فوق‌العاده‌ای داره. یعنی نمیگه چیزی رو، وقتی هم میگه چیز درستیه و درست پیدا میکنه. ولی به هر حال اینی که شما گفتین که قدیمی های سینما در بعضی موارد نگاه مشترک دارن، این مورد در مورد من کاملا تصادفیه. ولی خب به هر حال من شخص آقای کیمیایی نظراتشون رو بسیار دوست دارم و شخصیتشون هم همینطور.
درجه یکن، هر دو درجه یک هستید. ایشالله که شاید همکاریتون هم با همدیگه باشیم در آینده نزدیک.
ایشالله. من آرزو اینه که آقای کیمیایی باز هم دست به ساختن فیلم بزنن و ایشون همیشه بزرگمرد و کبیر سینمای خودمون هستن.
درجه یکن. آخرین بار حکم رو با هم کار کردید درسته آقای زرین؟
آخرین بار ما فیلم خون شد.
آخون شدم با هم کار کرد درسته. بله ایشالله که همکاری های آتی رو بتونیم تماشا کنیم به زودی. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با جناب عالی، افتخار دادید.
منم همینطور، امیدوارم که شما موفق باشین و شنوندگان عزیز و مردم ایران هم همینطور
زنده باشه
در پناه خداوند.
متشکرم استاد علیرضا زرین دست، هنرمند ارجمند. خدا نگهدارتون.
ممنون. خدا حافظ شما.
ساعت 19:44 دقیقه استدیو 8 که کنار شماییم و امشب قرار شد دوره هم ببینیم آقا چجوری آدم ها رو بشناسیم دیگه، عقلمون رو بریزیم رو هم دیگه ببینیم دنیا چه خبره، چجوری با آدم ها برخورد کنیم بهتر میشناسیمشون. 30075 آیا میگه پیامک چی داریم؟
عباس عین اللهی پیام فرستاده و راجع موضوع برنامه چیزی نگفته متاسفانه. آقای محمد قیومی نوشتن که طرفدار خفن و پراپا قرص برنامه هستن و نوشتن که تو روزای سخت باید ببینی که کی به کیه، علل خصوص رفیقات، وگرنه تو خوشی ها که همه خوب و عالی هن. آره اینجوری هست، زمنان خیلی خیلی مخلصیم. یه قلبم برامون فرستاده،
قلب قرمز.
آره نمیدونستم اینجا قلبم میشه فرستاده.
میشه
میشه. خب دیگه قلباتون هم ما میبینیم پس از این به بعد. نوشتن برامون آقای محبلی با دقت کردن به رفتاراش تو موقع خوشی و ناراحتیش، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم میتونیم آدم ها رو خوب بشناسیم. و نوشتن بهش پول قرض میدم. آقای اوس مرداد از شهر ری این پیام
یه زیان ریزی آدم میده، ولی خب دیگه طرف کامل میشناسی دیگه.
آره. یه دوستی میگفتش که ما کاسب بودیم، یه نفر اومد و از همون یه مبلغی قرض گرفت رفت.
خب
حالا سالهای دور میگفت مثلا 200,000 تومان. بعد میگفتش که هرچی پیگیر شدیم پولو پس بده، دیدیم پس نمیده. بعد عموم که خیلی سابقه دیرینی توی سمت ما داشت، یه بار من دید گفت چرا اینقدر پکری، گفتم آره اینجوری شده، فلانی اومده 200 تومان گرفته، هر کاری میکنم پول رو نمیده. بعد میگفت عموم گفت چرا ناراحتی، تو الان باید خوشحال باشی که شر این آدم با 200,000 تومان از سرت کم شده. یعنی برای واقعا رد کردن این شر تو 200,000 تومان هزینه کردی، همچین آدمی اگه میمون بعدن یه آسیب بزرگتر بهت وارد میکرد.
ببین دقیقا مثل واکسینه شدن دیگه. شما یه ویروس کوچیک وارد بدن میکنی، یه تب و لرز ریزی میگیری، اما از اون مریضی اصلیه که امکان داره تو رو از پا بندازه جلوگیری میکنی.
دقیقا. ترانه نشنوی موافقی؟ یه کار بشنم یه ذره حال هوامون عوض شد.
مجنونم و غرق ابریشم نرم موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو،
11:50 چیزی نمون دیگه آقای.
نه بابا خیلی سری داره میگذره، چقدر زود سپری میشه. بعد هنوز ما اون بسته هنری خانم واعظیان هم نشنیدیم تازه.
بریم بشنویم.
موافقین؟
آره چرا که نه.
او را به نام شاعر کوچه می‌شناسند. استاد عبدالحسین زرین‌کوب در وصف این شاعر معاصر گفته است شعر او زبان در سخن شاعری است که دوست ندارد در پناه جبهه خاص، مکتب خاص و دیدگاه خاص خود را از اهل عصر جدا سازد. او بی ریا عشق را می ستاید، انسان را می ستاید و ایران را که جان او به فرهنگ آن بسته است دوست دارد.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم.
فریدون مشیری. فریدون مشیری شاعر زندگی است، مردی که به نرمی و سادگی از بخش بخش زندگی سروده است، از سرنوشت، از عشق، بهار، روزگاران، مهرورزی، محبت، ستایش زیبایی، انسان دوستی. او از هر آنچه آدمی را به اصل وجود خود میرساند میسروده است. کلمات در زبان مشیری جانی نو میگیرند. او چنان ماهرانه از آنها استفاده میکند که انگار شاعر یک معنای نو را از جان کلمه بیرون کشید و به ما نمایانده است. سروده های او امضای خودش را دارند و اگر اهل خواندن اشعارش باشید بیشک می توانید ابیات او را از میان سروده های دیگر شاعران تشخیص دهید. از همین رو می توان او را صاحب سبک دانست. در 3 شهریور 1305 در تهران متولد شد. خانواده‌ای که در آن رشد و پرورش یافت، اهل فرهنگ و ادب بودند. مادر گهگاهی شعری می‌سرود و پدر بزرگ مادریش با تخلص نجم اشعارش را منتشر می‌کرد. در زمانی که متولد شده بود، در برگه‌ای که در آن روزگار به جای شناسنامه به مردم می‌دادند، نامش را میرزا فریدون مشیری نوشته بودند. زمانی که درباره معنی میرزا سوال کرده بود، جواب شنیده بود: کسی که همیشه می‌نویسد. فریدون مشیری اشعار حافظ و سعدی را از حفظ بود و یک بار هم یکی از انشاهای مدرسه را به نظم نوشته بود. کودکی و نوجوانی فریدون مشیری در تهران و مشهد گذشت. وقتی که درسش تمام شد به استخدام وزارت پست و تلگراف در آمد و سالهای سال در این مقام کار کرد. هرچند در اشعارش این روزگار را عمر ویران می نامد. فریدون مشیری شعر سرودن را از همان نوجوانی آغاز کرده بود. اولین دفتر شعرش را در سال 1334 و در سن 29 سالگی منتشر کرد. او که همچنان در وزارتخانه مشغول بود، با نشریات زیادی فعالیت می‌کرد. اما بخش عظیمی از فعالیت ادبی فریدون مشیری مربوط به کارش در مجله روشنفکر است که زمینه آشنایی او با بزرگان ادب فارسی مانند علی اکبر دهخدا، دکتر محمد معین و نیما یوشیج بود.
در اردیبهشت 1339 در مجله روشنفکر منم تازه این شعر رو گفته بودم، حالا واقعی تخیلی هرچی میشه این شعر عاشقانه است. بالا این شعر نوشته بودم: شاید شما هم روزی با کسی از کوچه گذشته باشید و شاید روزی دیگر تنها، و بعد بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشت. در هر محفلی که من میرم بدون استثنا، در هر مجمعی که دعوت میشم برای شعر خوانی، در هر دانشگاهی که صحبت میکنم که بیشترین خاطرش دانشگاه شیراز است، همه داد میزدن کوچه کوچه کوچه. دیدین که این نسل جوان دم میگیرن، دختر و پسر. گفتم بچه‌ها من امروز برای شما از کوچه بهتر یه شعر رو باور کنید، مثل این که به اینا حرف بد زده باشه. در این حد فریاد زدن کوچه کوچه کوچه، و من شروع کردم به ناچار التماس کردن دبیران و استادان آقا بخون. میتونید باور کنید که من شعر کوچه رو میخوندم 2000 نفر با من هم صدایی میکرد.
شعر مشهور کوچه در سال 1339 در همین نشریه منتشر شد و به سرعت جایگاهش را در ادب معاصر ایران پیدا کرد. کتاب تشنه ی طوفان اولین اثر فریدون مرشدی است که در سال 1334 منتشر شد. این کتاب در بردارنده اشعاری است که او در دوران جوانی در فاصله بین 18 تا 25 سالگی سروده است. کتاب ابر و کوچه اولین بار در سال 1340 منتشر شد و کمی بعد با اضافه شدن قطعات شعری دیگر به آن در سال 1346 دوباره چاپ شد. شعر مشهور کوچه نیز در همین دفتر قرار دارد. کتاب گزیده اشعار فریدون مشیری در سال 1395 به چاپ رسید و برخی از دلنشین ترین و خیال انگیز ترین اشعار فریدون مشیری را در دل خود جای داده است. کتاب تا صبح تابناک اهورایی در سال 1379 انتشار یافت. این کتاب آخرین دفتر شعری است که از فریدون مشیری منتشر شد و اشعاری هم در قالب کلاسیک و هم در قالب شعر نو دارد. فریدون مشیری صریح و ساده می سرود است. سادگی در وصف اشعار او نه کسر شأن بلکه از قوت و آثار اوست. همین سادگی اشعارش را در میان مخاطبان بیشتری رواج داد و ابیات مختلفشان را بر سر زبانها نگه داشت. مشیری شاعر از امیدوارهاست. فارقه های امید میان ابیات شعر او می درخشد و آدمی را زنده می سازد. فریدون مشیری در پی این روزنه های امیدی که در دل خود روشن نگه داشته می سروده و بدین وسیله امید را به دیگران تسری می داده است. مشیری در تمام این اشعار تلاشش برای خاموش نشدن نور امید است و آینده ای را ترسیم می کند که در پی این امید روی خواهد نمود. فریدون مشیری در شعرهایش بی تکلف و ساده است. کسی که مثل خود ما که حرفای از زندگی و اتفاقات در جریان آن می زند. هم صحبتی است از جنس خود ما که وزن می داند و کلامش را بر قامت اوزان می نشاند. آهنگ درونی اشعار او سبب شده تا خوانندگان نیز به سراغ این سروده ها بروند و همین اتفاق این سروده ها را به گوش تعداد بیشتری رسانیده است.
گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان آت که یک دم مجه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان آت که یک دم مجه بر هم نزنی.
از دیگر شعرهای فریدون مشیری که به گوش خیلی ها آشناست که از عرق به وطن و میهن پرستی میگوید. شعر فریدون مشیری را میتوان شعری متعهد دانست. او در میان اشعارش به بنمایه های ارزشمند و مفاهیم والای انسانی میپردازد و در این مسیر گاه حتی متوسل به جانبخشی میشود. این گونه اشعار او نه تنها باورپذیر و دلنشین از کار در آمدند که حتی بخشهایی از آنها در اذهان خواننده حک شده و به تدریج و در گذر زمان بر سر زبان ها مانده است.
متشکریم از خانم واعظیان و متشکریم از شما مردم عزیز که استودیو 8 رادیو نمایش رو امشب هم شنیدید و رسیدیم به پایان این برنامه
و تمام و مثل همیشه بی لطف شما هیچ شبی خواب نداریم. ای عشق بفرما، شب عالی متعالی.
خدا نگهدار.